از مکارم شیرازی مورخه 1/12/1379 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله 28 از مسائل عقد نکاح بود. این مسئله 5 صورت داشت. رسیدیم به صورت دوم. صورت دوم اونجایی است که می‌دانیم وکیل اول و وکیل دوم هر دو مقارن با هم عقد خوانده‌اند در ساعت واحد، دقیقه واحده اینها عقد رو خوانده‌اند. حکم این مسئله چی؟ حکم مسئله این است که اذا تقارنا محکوم به فساد و ظاهرا مشهور یا همه معتقدن به فساد عقدین. چرا؟ زیرا یا هر دو باید صحیح باشد یا احدهما یا هیچ کدام، سهالت بیشتر نیست. هر دو صحیح باشد محال، یک زن دو شوهر نمیتواند داشته باشد. احدهما صحیح باشد ترجیح بلا مرجح، اولی یا دومی فرضمون این است که هر دو مثل همه. بنابراین تنها احتمال سوم باقی میماند که هر دو فاسد بوده باشد. تا به اینجا بحث داشتیم. در اینجا بعضی احتمال دادن متوسل به قرعه بشید، همون قرعه‌ای که در جای دیگر میگیم، صورت پنجم میاد، در اینجا هم قرعه رو قائل بشیم، قرعه بزنیم به نام یکی از این دو و همون زوج واقعی باشد. ولی توسل به قرعه در اینجا صحیح نیست. نه به خاطر اینکه واقع مجهولی در کار نیست، لا لأنه لیس له واقع مجهول، بل لأنه لیس امرا مشکلا. قرعه مال امور مشکله، اینجا مشکلی نداریم. قواعد میگه هر دو فاسد. توضیح و ذالک، من یه توضیح در اینجا بگم در باب قرعه، توضیح مهمی هست و این احتمال قرعه رو من بهانه کردم که این بحث مهم قرعه رو در اینجا اشاره کنم. توضیح ذالک این است که قرعه دو رقم هست، یکی قرعه هایی است که یه واقع مجهولی داره میخوام کشف کنم. مثالاش عرض کنم، غنم موتوعه در قطیع غنم، یه غنم موتوعه است قاطی شد با گله گوسفند، این یه واقعیتی داره، یه گوسفند خاصی بوده مخلوط شده. الان این واقعیت بر من مجهول مونده، قرعه میزنم که واقعیت رو کشف کنم. یا در داستان حضرت یونس که آیه قرآنی دال بر قرعه، یکیش داستان یونسه، قرعه زدن. برای چی قرعه زدن؟ گفتن تو این کشتی یه گناهکاریه، باید پیداش کنیم با قرعه. قرعه زدن به نام یونس افتاد، دوباره قرعه زدن به نام یونس افتاد، سه باره زدن، گویا دو سه بار. حالا گناهکار به معنی ترک اولا، چون پیغمبران گناه حقیقی که به جا نمیارن، گناه به معنی ترک اولا. خب این یه واقعی بوده، یونس عجله کرده بود در هدایت قوم و زود بیرون آمده بود. خب این ترک اولا بود، یه واقع مشهودی بوده، با قرآن میخواستن پیداش کن. یا در ولدی که از مرعی متولد شده و پدرش مجهوله، دو نفر با زنی وطه به شبه کردن، فرزندی منعقد شده، نمیدانی مال اولیه یا دومی، وطه به شبه هم بوده، فرزند هم حلال زاده، اشتباه شده. این یه واقعه مجهولی داره، بالاخره این بچه از نطفه یکی منعقد شده. فی علم الله و فی متن الواقع یه واقعه مجهولی داره، ما نمیدونیم. قرعه میزنیم برای کشف واقعه مجهول. اینجا هم دقت کنید، در روایات داریم جمعیتی که کارشونو به خدا واگذارن و در مسائلی که مشکل می شود قرعه بزنن، خدا واقع و به اونها نشان میده، یعنی اماره. ما من قوم فوزو امرهم الالله ثم اقرأوا بينهم الا خرج سهم الاسرب، اسرب با صاد. هر قومی سوا تقریبا اینطوریه یا تحقیقا، ما من قوم فوزوا امرهم الى الله، هر جمعیتی تفویض امر به خدا بکنن، ثم اقرأوا بعد قرعه بزنن، الا خرج لهم از سهم الاسرب، اونی که ثواب است، سهم اون چوبه های تیری است که بهش قرعه می زدن، اونی که ثواب مطابق واقعه، مطابق این روایات قرعه کاشفیت داره. در کجا؟ در اون جایی که واقعه مجهول داره. مثالهاش چند نمونه خدمتتون عرض کردم. بعد دیگه من میگم به عنوان نفی نکرده قرآن مجید. حالا من همه بحث قرآن که نمیخوام اینجا بگم، میخوام این دو قسم قرآن رو درست روشن کنم، چون من دیدم در بعضی از کتب معاصرین اشتباه شده و خیال کردن قرآن فقط یه قسم داره، میخوام روشن بشه برای همه موارد. و اما قسم دوم قرآن، اونجاست که واقع مجهولی نداره، واقع مجهولی نداره. برای قطع ماده نزاع قرعه می زند. مثال در حالات پیغمبر در ابواب قرعه هست که وقتی میخواست مسافرت کنه کان یقر و بین نسائه قرعه میداد بین زنها، یه نفر برای رفع حاجات همراه خودش میبود. پیغمبر با چی؟ با قرعه. آیا اینجا واقع مشهولی بوده است که پیغمبر میخواسته است با قرعه کشف کنی؟ نه، برای حسم ماده نزاعه، برای اینکه نگن چرا فلان و بر فلان ترجیح دادی. قرعه است اما لیس لها واقع مشهول. یا در اون کسی که مسلمان شده اسلما من خمس زوجات، مسلمان شده در حالی که قبل از اسلام پنج همسر داشته، مذهبی بوده که بهش اجازه میداده پنج همسر، حالا که مسلمان شد چیکار کنه؟ داشته باشه همه رو؟ نمیشه. کدام از اینها رو کنار باید بذارید؟ با اسلام یکیش باطل میشه، احتیاج نداره طلاق بده، باطل میشه یکی، پنج تا نمیشه. کدام؟ میگن قرعه میزنه آخره همه با هم مساویان از نظر زوجیه، اون زمانش آخره، ولی نتیجه همه زوجه هستن، یه هیچ فرقی از نظر زوجیت بین اونها نیست. گفتن قرعه میزنی. دقت کنی، اجازه آیا در اینجا یه واقعه مشهولی هست؟ چه واقعه مشهولی؟ همه مثل هم. یا جمع بین اختین کرده بود قبل از اسلام، حالا مسلمان شد، هر جا که نمیشه باطل بشه باید یکی بذاری کنار. کدام؟ همه با هم بودن، دوتایی با هم بودن در عقد واحد، هر جا رو با هم ازدواج کرده، ها دیگه بهانه ای ندارید در اینجا اولی آخری، دوتایی با هم. اون وقت در اینجا باید یکی بذاری چه رقم بذاری؟ قرعه. قرعه اینجا واقع مجهولی داره؟ نه، برای چی هست؟ برای حسم ماده نزاع. همه اینها مدرک داره. ما در قاعده القرعه در کتاب القواعد الفقهیه مفصل نوشتیم، هم روایاتی که نسبت به قسم اوله، هم روایاتی که نسبت به قسم دومه، گاهی واقع مجهول داره، گاهی واقع مجهول نداره. اون جایی که واقع مجهول داره برای کشف واقع، اون جایی که واقع مجهول ندارد برای حسم ماده نزاع. در شرع مقدس قرعه این رقمه، ولی در میان عقلا قرعه هست اما همیشه برای حسم ماده نزاع. اونا قرعه رو کاشف نمیدونن. ما هستیم که میگیم خدا به منهی و به لطفی و به کرمه اگر جمعیتی تفویض امر کنند به خدا و قرعه بزنند واقع رو به اونها نشان میدن. اتفاقا ما استخاره رو شبیه نوعی قرعه میدونیم، اونم برای کشف واقع مجهول، تفویض امر به خدا میکنیم و استخاره می کنی. در میان عقلا اونا عماریت و قرعه میگن، قرعه میزنی ممکنه مطابق واقع باشه، ممکنه مخالف واقع باشه، مهم این است که در واقع قطع میشه. من یه مثال دیگه فراموش کردم عرض کنم در قسم دوم، این مثال ها رو هم ملحق کنید برای اونهایی که خیال میکنن قرعه فقط واقع مجهول داره. در جایی که میخوان ارث رو تقسیم کنن، خب این اموال وارث که میخوان تقسیم کنن قیمتاش مساوی، این خانه اون خانه، این مغازه اون مغازه، این فرش اون فرش، آمد این قیمت ها مساوی، حالا کی کدام رو برداره؟ بله هر کسی میخواد این خانه برداره، قیمت ها مساویه، هر کسی میخواد این فرش برداره، دعوا میشه، میاییم برای حسم ماده نزاع در مقام تقسیم ارث قرعه میزنیم. در مال مشا ما زمینی داریم، مشا میخوایم تقسیم کنیم، آمدیم اندازه گیری کردیم، شمالی جنوبی شرقی غربی تقسیم کردیم، حالا کدامشه به کی بدی؟ دعوا میشه، این میگه من شمالی میخوام، اون میگه من شرقی میخوام، نمیشه، ناچار میشویم در تقسیم مال مشا و افراز در اینجا قرعه بزنیم. اینا هیچ کنون واقع مشغول نداره، نه مال الارث نه مال مشا، در هنگام تقسیم اینها هیچ کدام واقع مشغول نداره. قرعه در هر دو جاری میشه، یکیش مطابق روایات کاشفیت داره و یکیش حسم ماده نزاعه. اغلا هم قرعه دارن اما اونا کاشفیتی قائل نیستن. کدامش باطله؟ هر کدامش قرعه بران قرار گرفت؟ نه واقع مشهور نداره، این مثال به ایجای در واقع مشهور نداره، هیچ کدامش باطل نیست. تو قرعه بزنیم، باید قرعه بزنیم، باطل بدون قرعه باطل نمیشه، بعد القرعه باطل میشه، واقع مشغول که نداره. اما اجازه بدید بحث چرا این حرفا رو دارید میزنید؟ قرعه چی از حیث عمل اعراض کردن؟ یه اشتباه بزرگی دارید میکنید. حالا اجازه بدید من امروز اینم اشاره میکنم. قرعه یک دامنه وسیعی داره، اصحابم عمل کردن، حالا عرض میکنم یه اشتباه بزرگی هم در اینجا هست، اونم جواب میدم. قرعه رو به اندازه کافی روش مطالعه شده و به اندازه کافی همش بحث شد. حالا اجازه بدید، خب پس هر دو رقم شد، حالا بیای اونم قرعه واقع مشغول نداشته، اونم برای حسن ماده نیست. و اما در ما نهنفی، ما نهنفی که اقدان متقارنان هستن، اگر کسی بخواد بره سراغ قرعه، این از قسم اول یا دوم؟ قسم دومه دیگه، واقع مجهولی نداره، هر دو مقارن هم. ما میخواییم حسم ماده نزاع کنیم، این دو تا عقد دو وکیل انجام دادن، هر دو مثل هم، هیچ تفاوتی نداره، واقع مجهولی نداره، ما میخواییم دعوا رو به وسیله قرعه حل کنیم. پس این که بعضی ها اشکال کردن گفتم اینجا جای قرعه نیست به خاطر اینکه واقع مشهول نداره، بگیم نداشته باشه، در قرعه واقع مشهول شرط نیست، گاهی هست گاهی نیست. اما مسئله پنجم که میرسیم انشاءالله امروز، اونجا واقع مشهول داره، یکی مقدم بوده یکی مؤخر بوده، عقد مقدم صحیح بوده عقد مؤخر باطل بوده، کدام نمیدونی، مشتبه شده. اونجا واقعا مقدم و مؤخر بوده، واقعا مقدمی صحیح بوده، مؤخری باطل بوده، اما کدام مقدم کدام مؤخر؟ پس مسئله پنجم که میرسیم از قبیل واقع مجهوله، اما این مسئله دوم که الان هستیم از قبیل اونجاییست که واقع مجهول نداره. پس قرعه در اینجا از این نظر مشکل نداره که واقع مجهول نداره، نداشته باشه شرط نیست، اما عیب دیگری قرعه داره. اینی که عرض کنم جواب سوال ایشون هم روشن میشه. عیبش این است قرعه لکل امر مشتبه یا مشکل. مشکل کجا؟ مشکل اون جایی است که نه اصول لفظیه، نه اصول عملیه، نه دلیل خاص، نه دلیل عام مطلب رو حل نکنه. میشه مشکل، نه عموما، نه خصوصا، نه اصول لفظیه، نه اصول عملیه حل مشکل نکنه. مثل همون بچه‌ای که مردد شد بین دو نفر، آیا دلیل خاصی داریم؟ نه. آیا عموماتی داریم؟ نه. استصحاب عدم از این طرف با استصحاب عدم از اون طرف معارض تساقط میکنه، پس اصول لفظی هم نداریم، اصول عملی هم نداریم، ما موندیم در این بچه سرگردان، چیکار کنیم؟ این میشه امر مشکل، امر مشتبه. هر جا دستمون به یه دلیل برسه سراغ قرعه نمیریم. این که ایشون گفت که اصحاب عمل نکردن، اینجایی که من میگم همه اصحاب عمل کردن، منتها جاهایی که دلیل بود خب عمل نکردن، جایی که دست ما کوتاه بشه قرض و استخوان برسه. قطعی قدم همینه، یه گوسفند وسط این گوسفندان قاطی شده، بخوایم همه رو اعتیاد کنیم علم اجمالی، این ضررون عظیم، صد تا گوسفند رو دور بریزیم شعر نگفت، همه رو بخواهیم تناول کنیم حرام مرتکب شدیم، بخواهیم تبعیض کنیم ترجیح بلا مرجه نمیشه، نه اصل عملی، نه اصل لفظی، نه روایت، هیچ. دستور به ما داده شده با قرعه روشن کنید. نه، مشکل زو مراتب نیست، اشتباه همینه. اگر گفتیم مشکل زو مراتبه باید بگیم قرعه رو از جا عمل کردم از جا عمل نکردم، اما اگر گفتیم مشکل یعنی اونجایی که هیچ راه حل نداره و نمیتونیم هم اینجا زمین بذاریم، موندن در اینجا نمیشه، هیچ راه حل هم نداریم، بهترین راه حل قرآن. از این بیانی که عرض کردم موارد قرعه معلوم شد کجا جاری میشه و ما معتقدیم دلیل قرعه برخلاف آنچه مشهوره میگن تخصیص خیلی خورده، هیچ تخصیص نخورده، منتها به شرط این که جایی باشه دلیل دیگری در اونجا دلالت نکنه. چی؟ درد ما؟ اونجا مشکل نیست، مشتبه شده، راهش این است که قصاص نکنیم، چون دو نفر که نمیشه خونش بریزن، تجزیه مناوجه هم نمیشه، تبدیل میشود به دیه، دیه هم تقسیم بشه به این دو نفر، مشکل نیست اونجا، مشکلی نیست که قرعه بزنیم. میگن معلوم نیست، تیراندازی شده است، از میان این دو سه نفر یک کسی کشته شده، قاتل از این دو سه نفر خارج نیست، بخواهیم همه اینها رو بکشیم نمیشه، بخواهیم فاضل دیه بدیم بکشیم نمیشه، قاتل یکیه، شریک نیستن اینا. ترجیح به نامرجه نمیشه. با قرآن هم نمیتونیم آدم بکشیم، با چیکار کنیم؟ جای دیگر، دیگر تقسیم میکنیم و اینجا مشکلی نیست. خلاصه قرآن مال جایی که هیچ راهی نشه و تازه در اونجا اماره میشه. اینم جالب، امارتون در اونجایی که اصل عملی هم جاری نشه. بعد از تمام اصول عملی و لفظیه یه اماره پیدا میکنیم بر واقع مجهول، در اونجایی که واقع مجهول داره، به نام قرآن. قرآن رو خوب مبانیش ببینید، حلال بسیاری از مشکلات در جاهایی که دست به چیزی نمیرسد، تخصیصی هم نخورده، ضعیف هم نشده. خب پس جواب ما نحنیمی معلوم شد. ما که در ما نحنیمی نمیریم سراغ قرآن، خلاصه کنم همه حرفامو، ما که در مسئله دوم تقارن عقده ایم نمیریم سراغ قرآن، نه به خاطر این است که واقع مجهول نداره، داشته باشه یا نداشته باشه مهم نیست، بلکه به خاطر این است که قواعد مسئله رو حل میکنه و میگه هر دو باطله و نوبت به قرآن نمیرسد، امر مشکل و مشتبهی در اینجا نداریم، علت عدم رجوع به قرآن این است. بریم سراغ مسئله سوم. مسئله سوم این است که یکی از این دوتا معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ. وکیل اول روز جمعه به میمنت و مبارکی عقد این دختر رو خونده، وکیل دوم حواسش نیست، میگه نمیدونم پنجشنبه بود یا شنبه بود، نمیدونم. قطعا اینها مقدم و مؤخر بودن، یکی معلوم تاریخش، دیگری مجهول. در اینجا قانون معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ حاکمه. در اونجایی که دو تا استصحاب داشته باشیم، در جایی که احد ما معلوم و تاریخه، یعنی دو حادثه داشته باشیم که یکی معلوم التاریخ یکی مجهول التاریخ، در کدام استثار جاری میشه؟ در مجهول التاریخ. میگیم اما این وکیل اول که روز جمعه خونده معلومه، این که استثار نداره، استثار مال شک، لا تنقل یقین به شک، ما شک نداریم. روز پنجشنبه عقد نخونده بود، روز جمعه عقد خونده، نه پنجشنبه رو شک داریم نه جمعه رو، وکیل اول معلومه. اما دومی نمیدانیم، پنجشنبه خونده، اگه پنجشنبه خونده باشه این عقد باطل، عقد جمعه باطل. چرا؟ چون زن ذات بعل بوده، شوهر داشته. اگر شنبه خونده این عقد وکیل اول در روز جمعه بلا مانع بوده. ما استصحاب میکنیم، میگیم عقد خونده نشد، 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 وکیل دوم عقد دومی عقد نخوند تا روز جمعه ای که جناب وکیل اول عقد خونده. نتیجه این میشد وکیل اول جای عقد خونده که زمینه آماده برای ازدواج بوده و ذات بعل نبوده. همیشه اصل در مجهول تاریخ جاری میکنن. حالا عرض میکنن، متاسفانه نباید گفت، در زمانهای گذشته که اصول نموی نکرده بود از زمان مرحوم شیخ به بعد مجاری اصول خیلی روشن شد و معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ. بعضی از بزرگان در معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ حکم فساد هر دو کرد. بعضی از بزرگان فقها ها چرا؟ به علت این که مجاری اصول منقح نبود. اما امروز هر طلبه که رسائل کفایی بخونه میدونه در مجهول تاریخ عقد جاری میشه، بلا معارض نباید ما حکم فساد کنیم. انقلت این اصلی که شما جاری میکنی از دو جهت اصل مثبته. شما گفتید یکی، من میگم از دو جهت. خوب دقت کنید مسائل اصولی را که لابلای فقه داریم پیاده میکنیم. اول از این جهت اصل مثبته که عدم تحقق عقد روز پنج شنبه اثبات نمی کند پس روز شنبه واقع شده. پس روز شنبه واقع شده این لازمه عقلیه. اصل مثبت همون لوازم عقلیه. شما میگی این عقد موجود نشد 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 پس روزش هم موجود شد، این لازمه عقلیه. این یه اشکال. اشکال دوم، سلام نو، شما میگید این زن روز جمعه مزوجه نبود و این آقای وکیل اول هم صیغه عقدشو خونده. خوب دقت کنی، این زن روز جمعه مزوجه نبود و این آقای وکیل صیغه عقدش خونده، پس وقع العقد علی من لم یزوج. این لازم عقلیه. وقع العقد علی من لم یزوج، وقوع عقد بر من لم یزوج لازم عقلیه. شما دو چیز رو با هم جفت میکنی لازم عقلش میگی. این زن مزوجه نشد روز جمعه، عقدم که واقع شده، پس این دوتا با هم جوش خورده. وقع العقد علی من لم یزوج، این لازم عقلیه. این اصل مثبته. جواب، اما جواب از اولی، ما نمیخواهیم بگیم اون مجهول و تاریخ روز شنبه واقع شده. ما کار به روز شنبه نداریم، ما میگیم روز جمعه نبوده، ما همین میخواهیم. پس روز شنبه بوده ما کاری نداریم، احتیاجی نداریم. اونی که ما احتیاج داریم روز جمعه مجهول تاریخ نبوده، پس شنبه بوده ما کارمون نداریم، ما کار نداریم. ما میگیم این روز جمعه مزوجه نبوده، پس روز شنبه بوده، این چه کار بود داریم؟ نتیجه رو ما نمیخواییم، اونو ما نمیخواییم. اونی که به درد ما میخوره و نتیجه برای ما داره این است که این وکیل که روز جمعه داره عقل میخونه، این زن غیر مزوجه باشه. حالا روز جمعه شنبه عقل باطلی خوندن یا نخوندن ما چیکار داریم؟ اونی که ما کار داریم روز جمعه محل بلا مانع باشه، جمعه محل بلا مانع باشه، زن بی شوهر باشه، جمعه پس شنبه خونده نخونده چیکار بونده؟ بنابراین ما کار به لازمه عقلی نداریم. خلاصه جواب چی شد؟ ما کاری به لازمه عقلی نداریم، به خود اینی که استصحاب کردیم کار داریم. نه، لازمه عقلی هم با ما کاری نمیتون داشته باشه، به علت اینکه من ثابت کردم از روز جمعه مزوجه نبود، عقد هم خونده شد، وقتی زن شوهردار شد دیگه شنبه قطع هم داشته باشید که عقد شنبه خوندن فایده نداره. زن شوهردار که نمی شوهرش دار، بنابراین لازم عقلی هیچ کاری به ما نداره، ما هم کاری به او نداریم. ما میخوام روز جمعه این زن بلا مانع باشه. این جواب اصل مثبت اشکال اول. و اما جواب دوم هم دقت کنید، این یه بحث اصولی است به درد همه جا میخوره. و اون اینه، اگر ما استصحاب در موضوع جاری کردیم، حکم مترتب می شود و اصل مثبت نیست. تکرار می کنم، اگر استصحاب در موضوع جاری شد، حکم مترتب می شود و اصل مثبت نیست. مثال، این آب شک داریم که نجسه یا پاکه، استصحاب طهارت می کنیم. آیا میشه به این آب وضو گرفت؟ بله؟ اشکالی نداره دیگه، حساب طهارت کردیم، موضوع روشن شد، شد آب طاهر، من وضو میگیرم بهش. نمیتونی شما من ایراد کنی، شما میخوایی بگی وقع الوضوع و علل ماء طاهر، این لازم عقلیه. ما هم چیز نمیگیم، ما میگیم موضوع مقدم بر حکمه. ما به استصحاب ثابت کردیم آب پاکه، اگر آب پاکه خب میشود بهش وضو گرفت، میشود بهش غسل کرد. استصحاب کردم این لباس پاکه، پس میشود بهش نماز کن. نمیتونی اشکال کنی بگی لازمه عقلش این است که وقع از صلاتو فصوب طاهر، موضوع حکمی حرفا نداره، همه استصحاب همینه. مگر روایت استصحاب چی داره؟ استصحاب وضو میکنه، بعد چی کار میکنه؟ نماز میکنه. این اصل مثبته که وقع از صلاتو فی حال وضو. روایت استصحاب موضوع درست میکنه، وضو رو بعدم نماز با وضو واقع میشه، که هیچ کس نمیتونه بگه از متن روایت استصحابه. ما منفی هم همینه، موضوع این است این زن بیمانه باشه، زن بلامانه باشه، استصحاب میگه بلامانه، بعد ما عقدش میکنیم، بعدم روز جمعه عقدش میکنیم. پس موضوع بلامانه بودن به وسیله استصحاب ثابت شد، بعدم احکام بهش بار میشه. یجوز و عقدها فعلا هزا. مسئله سوم هم هیچ اشکالی نداره. من مسئله چهارم در یه دو دقیقه بگم، مسئله پنجم بار مطالعه کنید، اون مهمه. مسئله چهارم آن است که هر دو مشهوله تاریخه، رفتیم سراغ مجهوله تاریخ. هر دو مجهوله تاریخ، نمیدانیم وکیل اول جلو یا وکیل دوم، ولی احتمال تقارنم میدی. هر دو مجهوله تاریخ، اما احتمال تقارن هم میدهیم. یعنی سه تا احتمال داره، این وکیل اول جلو تا خونده باشه روز پنجشنبه، یا وکیل دوم جلو تا خونده باشه روز پنجشنبه، اون دومی شنبه خونده باشه. احتمال هم میدیم هر دو روز جمعه خوندن در ساعت واحده. اینجا باید چیکار کنی؟ حکمش چیه؟ بطلانه در اینجا به علتی که اصالت الفساد، یه همین باطله همون باطله. مجهوله تاریخ، احتمال تقارن هم هست، اصالت الفساد در عقود، میگه نه زن این شده نه زن اون شده، چون یه احتمالش تقارنه و تقارن هم مساویست با بطنان، نتیجه تابع اخصه. اما آیا این فرض نادر نیست؟ بله، که مقارن میشه در آن واحد. اینجاست که بعضی ها به ذهنش آمده که چون این فرض خیلی فرض نادری که مقارن باشه، بنابراین حتما یکی جلوتری که عقبتر مشهول تاریخ، پس اینم ببریمش توی فرض پنجمی که میاد مجهوله تاریخ با تقدم و تأخر. تقارن فرض نادره، خیلی نادره، احتمالش اقلایی نیست. پس ببریدش اینو تو مسئله پنجم که آینده میاد. چهار مسئله تا اینجا روشن شد، مسئله پنجم که مهم است باقی مونده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.